بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه نهم، مورخ 1/7/91.
سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، على اهل بيت سيدين الطاهرين، فلا تنترغموا انوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مقدمه چهارم از 15 مقدمه‌ای که قبل از ورود به مسائل علم اصول لازم است، این است که تعریف علم اصول چیست؟ هدف از بیان این مقدمه این است که هویت علم اصول و تمایز مسائل این علم از مسائل سایر علوم و مرزبندی او با سایر علوم مشخص بشود. لذا عرض شد تعریفی رو مشهور برای علم اصول بیان کردن و العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. سه اشکال و سؤال مهم و محوری اینجا هست که پاسخ به این سه اشکال هویت علم اصول و تمایز این علم را از سایر علوم مشخص میکنه. یه روز درسی هم اشاره کردیم که هر مکتب اصولی رو بخواید به هویت علم اصول چگونه نگاه میکنه، ما به الامتیاز مسائل علم اصول چگونه است، باید ببینید حول این سه اشکال مهم چه پاسخی ارائه میده و چه نظریه‌ای. چه مکتب مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری، بعدن مرحوم نائینی، آغازی، محقق اصفهانی، شهید صدر، امام، هویت بازسازی مسائل اصول با پاسخ به این سه اشکال است. دو اشکال رو در جلسه قبل متعرض شدیم. اشکال سوم این است که گفته شده این تعریف و شناسایی علم اصول مانع اغیار نیست. بدین معنا که قسم کثیری از مباحث علم فقه رو قواعد فقهیه تشکیل که این قواعد فقهیه رو فقها تو علم فقه ازش بحث میکنن، نه علم اصول. در حالی که بر این قواعد فقهیه این تعریف و این هویت علم اصول صدق میکنه. اذا جواب بدید آیا همه قواعد فقهیه جز مسائل علم اصوله؟ یا نه یه هویتی داره علم و اصول غیر از این بازشناسی شما که باعث میشه قواعد فقهی از علم و اصول خارج بشه. توضیح رو دقت کنید، چند مثال از قواعد فقهی مطرح میکنیم و این تعریف و بازشناسی علم اصول برای قواعد تطبیق میشه. قاعده اول، قاعده داریم در فقه که در مکاسبم خوانده ای، ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، یا کل عقد یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. چرا این قاعده متغایره؟ بعضی از آقایون میگن ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، بعد میگن کل عقد یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، شامل ایقاعات هم میشه. بعضی این قاعده رو شامل ایقاعات میدونن، ثمره زیاد داره. بعضی میگن نه، این قاعده شامل ایقاعات نمیشه، فقط مربوط به عقوده، لذا مقیدن. ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده که انه اینجور اطلاق داره، شامل ایقاعات هم میشه. اونایی که تصریح کل عقد یزمنو به صحیحه فقط دایره عقود رو شامل میشه. خب این قاعده هویتش اینه، مختصر هویتش اشاره کنیم بعد تطبیقش بر تعریف علم و اصول. اگر کسی به عقد صحیح متاعی رو به دست آورد و اون متاع در ید او تلف شد، ضامن است. همین متاع اگر در عقد فاسد هم تحت ید کسی قرار گرفت، بازم ضامن است. نهایت در عقد صحیح چون طرفین ملتزم شدن به زمان مسمى، شارع همین التزام رو امضا کرده است، زمان به مسمى است. اما در عقد فاسد چون این التزام و مبادله رو شارع امضا نکرده است، زمان به مسمى بی اعتبار است، زمان به مثل یا قیمت واقعی است. خب دقت کنید، این عنوان از جهتی قاعده است، یعنی امر کلی است که تطبیقات فراوان داره، شامل بیع است، شامل اجاره است، شامل هبه معوضه هست و امثال این قراردادها. از جهت دیگه قاعده ای که به توسط این قاعده حکم شرعی استنباط می شود، شما حکم به زمان میکنی در بیع فاسد. چرا؟ با تمسک به این قاعده حکم به زمان میکنی در اجاره فاسد. چرا؟ با تمسک به این قاعده. پس قاعده ما یزمن قاعدتون ممهدتون لاستنباط الحکم الشرعی. پس شد جز مسائل علم و اصول. مثال دوم، نه قاعدتون ممهدتون لاستنباط حکم شرعی، میگید ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، بعد از این قاعده نتیجه میگید پس اجاره فاسده موجب زمانه، زمان در اجاره فاسده به حکم ما یزمن. این حالا بعد تا به جوابا برشت. مثال دوم قاعده لا ضرر است، جمع کثیری از محققی چنانچه در رسائلم خوانده اید اگر از قاعده لا ضرر در اصول بحث میکنن میگن بحث استطراقی است، یعنی این قاعده یه قاعده فقهیه است. از مرحوم شیخ به مناسبتی درخواست کردن در اصول بحث کنه، فرموده خیلی خوب در اصول ازش بحث میکنه، ولی تصمیم میکنه قاعده فقهیه است. بر این قاعده فقهیه ملاک شناسایی مسائل علم و اصول صدق میکنه. قاعده لا ضرر قاعده ایست که آماده میکند انسان رو برای استنباط حکم شرعی، یعنی جعل شرعی. از این قاعده استنباط میکنیم عدم وجوب غسل رو در حال ضرر، عدم وجوب وضو رو در حال ضرر، عدم وجوب قیام رو در حال نماز. پس این قاعده شد جز مسائل علم و اصول. مثال سوم قاعده فراغ، لا شبهت در این که قاعده فراغ از مسائل علم فقه و از قواعد فقهیه است. انسان که از عملی فارغ شد شک داره آیا با ترک جز یا ترک شرط یا اتیان مانع به این واجب اخلال رسونده است یا نه. بعد از وضو شک داره آیا مسح رو کشیده است یا نکشیده است. قاعده فراغ میگه صحت وضو بعد از عمل لو شککت فی، این قاعدتون ممهدتون برای استنباط حکم شرعی که صحت نماز، صحت غسل، صحت وضو، صحت حج و امثال ذلک باشه. بله؟ بله دیگه. نه. اونم مانع اغیاره، ولی مانع اغیار بودن در دومی با سوم خیلی تفاوت میکنه. در سوم میخوایم قواعد فقهیه قبول، اونجا مانع اغیار، اینجا مانع اغیار. هر چی اشکال برمیگرده به اینکه تعریف شما جامع افراسیست مانع اغیار، ولی هویت هر کدام متعلق جامعه افراد چیه، متعلق مانع اغیار چیه. این متعلق مهمه. در بحث دوم میگفتیم مانع اغیار میشه مسائل علم لغت رو شامل میشه، مسائل علم رجال رو شامل میشه، اینجا مسائل علم فقه رو یک قسمت مهم، یک سوم فقه قواعد فقهیه یه قواعد فقهیه چه به این تعریف میشه از مسائل علم اصول. پس چگونه علم اصول شما هویت و بازسازی و شناساییش کردید که همه قواعد فقهیه رو شامل میشود؟ این معلوم میشه درست شناسایی نشده مسائل علم اصول. خب دقت کنید، نتیجه این که اشکال مهم اینجا وجود دارن که پاسخ دقیق به این سه اشکال بازشناسی هویت مسائل علم و اصول است. اشکال اولین بود که شناسایی شما از علم و اصول ناقص است، اصول عملیه رو شامل نمی شود. اشکال دوم این بود که شناساییتون ناقص است، چون مسائل علم لغت، مسائل علم رجال رو شامل می شود. اشکال سوم شناسایی ناقص است چون قواعد فقهیه رو شامل می شود. دقت کنید، ما بررسی می کنیم چند مکتب اصولی مهم رو در پاسخ به این سه اشکال. باز به تفکیک وارد می شیم، چون هم مسئله مهم است هم دقیقاً به انظار مسلط خواهیم شد. اشکال اولین بود که مسائل اصول عملیه رو تعریف شما شامل نیست، چون تعریف این بود قواعدی که ما رو آماده می کنن برای استنباط حکم شرعی، اصول عملیه قواعدی است که ما رو به منجزیت و معذریت می رسانن، مثبت حکم شرعی نیستن، پس از مسائل علم و اصول خارجه. چه جور بازشناسی کنیم مسائل علم و اصول رو که شامل اصول عملیه هم بشه؟ چند جواب و پاسخ محوری از این اشکال داده شده است. پاسخ اول، بیان مرحوم آخوند در کفایت. این پاسخ رو پیدا کنی، نقادی کن. مرحوم آخوند چه جور هویت مسائل علم و اصول رو بازشناسی میکنه که اصول عملیه داخل مسائلش بشه؟ ببینید اینجا دقت کنید، دیروز جلسه درسی یکی از دوستان سوال کرد که خب تعاریف که شرح الاسمیه، شرح اللفظیه، ما چیکار داریم که دنباله؟ اصلا هدف ما این نیست ما بگیم این تعریف رو به تعبیری پشکشی کنیم. چرا صناعت گفتن، چرا علم نگفتن، چرا علم گفته صناعت نگفته، چرا این کلمه؟ اصلا بحث اینا نیست. سوال اینه آیا باید مسائل علم و اصول هویتش بازشناسی بشود یا نه؟ ما در علم و اصول از چه مسئله بحث کنیم، از چه مسئله بحث نکنیم؟ فردا یک آقای بلند میشه میگه مناسبت حکم و موضوع جزء مسائل علم و اصول است. شما باید یه ملاکی داشته باشید این مسئله رو با اون ملاک محک بزنید، بگید مناسبت حکم و موضوع جزء مسائل علم و اصول نمی باشد به این دلیل. یک کسی میگه قاعده امتنان جزء مسائل علم و اصول است. شما باید یک محک داشته باشید، محک بزنید، بگید نخیر، اما قاعده امتنان ربطی به مسائل علم و اصول نداره. یک کسی بیاد بگه انبساط جسم در فلان درجه فارنهایت حرارت جزء مسائل علم و اصول است. شما یه میزان داشته باشید بگید نخیر، این مسئله جزء مسائل علم و اصول نیست. ما دنبال این میزانیم، در ضمن تعریف داریم این کار رو میکنیم، در ضمن تعریف بررسی میکنیم هویت علم و اصول چگونه است که این سه اشکال مهم پاسخ به این مسئله میدهند. و خب حرف مرحوم آخوند رو در کفایه مراجعه کنید. مرحوم آخوند در کفایه برای اصول عملیه رو وارد مسائل علم اصول کنه چیکار میکنه؟ او ینتهی الیه فی مقام العمل نقادی کنید. ببینید این درسته یا نه؟ با مبنای مرحوم آخوند درسته یا نه؟ آیا باعث میشود یک علم دو تا غرض داشته باشه یا نه؟ مرحوم آخوند در یکی از مقدمات گفتن تمایز علوم به تمایز اغراض از هر علمی غرضش در نداره. مسائل علم رو اینجوری یه قدر جامعه محوری براشون فرض نکردن با او استثنا مسائل علم رو یکی یکی بیاریم داخل در بازشناسی یک علم کنیم درسته؟ اگه اینجوریه بگیم مسائل علم و اصول مسائلی است که از صیغه امر بحث میکند، او از صیغه نهی بحث میکند، او از اجتماع امر و نهی بحث میکند الی آخر. این رو بازشناسی کنید، نقادی کنید، ببینیم اون شیوه مرحوم آخوند شیوه درستی است یا نه. این یک جواب که خودتون چون کفایه خوندید و بررسی میکنید و بعد میفرمایید ما استفاده میکنید. پاسخ دوم از محقق نایی نیست در اجود و تقریرات جزء اول صفحه ششم ایشون میفرمایند بازشناسی و توجیه مرحوم آخوند توجیه درستی نیست، ما احتیاج به اون حرفا نداریم، بلکه با یک کلمه ما حکم شرعی که در این تعریف آمده است اعم میگیریم از حکم واقعی و حکم ظاهری، بدین معنا که میگوییم علم اصول علمیست که از قواعدی بحث میکند که اون قواعد انسان را آماده میکنه برای استنباط حکم شرعی، چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری. مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است، لذا کاملا اصول عملیه در تعریف داخله. قاعده است بله، چون در همه ابواب مثل جریان خون در بدن است، من کتاب طهاره الی کتاب دیات اصول عملیه قابل پیاده شدن و تطبیق است، لذا قاعده برای صدق میکنه. قاعده است که ممهد است استنباط حکم شرعی رو، ولی نه حکم واقعی، ممهد استنباط حکم ظاهری است. اشکال برطرف شد. این توجیه مرحوم نایی. عرض می کنیم که با این توجیه اشکال برطرف نمی شود، به خاطر این که اولا این اشکال این توجیه ممکن است در بعضی از اصول عملیه مثل براعت شرعی یا فرض کنید مثل استصحاب طبق بعضی از مبانی مشکل را حل کنه، ولیکن اصول عملیه‌ای داری که حتی به نظر مرحوم نایینی متضمن حکم شرعی نیستن، نه حکم واقعی که مسلم است و نه حکم ظاهری، بلکه فقط وظایفی هستن، وظایف عملیه‌ای که عقل این وظائف رو مقرر می کند، آنگاه که انسان عاجز است از وصول به حکم شرعی، مثل براءت عقلیه یا مثل احتیاط عقلی. خوب دقت کنید، براءت عقلیه مفادش این است اگر مکلف جستجو کرد در موردی نه حکم واقعی شرعی پیدا کرد، نه حکم ظاهری شرعی، آنجا نوبت میرسد به عقل که عقل میگه عقاب بدون بیان قبیح است، نه حکم ظاهری شرعی داری نه حکم واقعی شرعی. این چه جور میشه جز مسائل علم اصول بشه؟ قاعده ایست تو تعریف کنه جزیت و معذریت آوردی؟ حبت و منجزیت و معذریت عقلی میشه حکم ظاهری؟ به هیچ وقت. این قلت ملازمه، بعضی هم گفتن ملازمه حکم عقل با حکم شرع. در ملازمه دقت بین، اگه ملازمه باشه اینجا شرع چه میگوید؟ شرع میگوید من این نظریه عقل رو تأیید میکنم، وقتی نه حکم ظاهری داری نه حکم واقعی داری از سوی من و از سوی مولا، این حکم عقل که میگه عقاب صحیح نیست درست. بازم در موضوع حکم شرع عقد شده است. حالا که در موضوع حکم شارع به ملازمه عقد شده است، حالا که نه حکم ظاهری داری نه حکم واقعی، منجزیت و معذریت داری، حکم شرعی نشد. باز در موضوعش عدم حکم ظاهری عقد شده است. یعنی شارع همونه که عقل میگه تایید میکنه، ملازمه اینه دیگه. میگه عقل میگوید وقتی حکم واقعی نداری، وقتی حکم ظاهری نداری، هیچ بیانی نداری، آزادی، عقاب نداری. شارع هم همین ملازمه رو تایید میکنه، نه اینکه جعل میکنه یه حکم ظاهری رو. احدی نمیگه اینجا حکم ظاهری، لذا میگیم براءت عقلی است به خلاف رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون براءت شرعی است، یعنی شارع حکم میکند حالا که ما لا یعلم است من رفع کردم، احتیاطم نمیخواد بود. در براءت عقلی که شارع هیچ حکمی نداره ولو قانون ملازمه باشه، شارع میگه همین عدم حکم ظاهری و حکم واقعی و نتیجه عدم البیان رو من تایید میکنم که حکم نشد. روشن. پس اولا بله ابدا این تأیید میکند عدم عقاب رو، آنجا تو حکمی وجود نداره.
من حکم عقل رو دارم تأییدش میکنم،
نه حکم عقل به چیه؟ حکم دقت کن در تعریف چی گفته میشه؟ القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. حکم شرعی باید باشه. در براءت عقلی هیچ حکم شرعی، در احتیاط عقلی مبتنی بر حق و طاعه کسانی که شهید در قبول دارن هیچ حکم شرعی وجود داره. نه بازم ملازمه، ملازمه اون که حکم عقل تعیین میکنه تعیین میکنه. ملازمه شارع میگه همینی که عقل میگه درسته. عقل چه میگوید؟ عقل میگه آنجا که نه حکم ظاهری داری نه حکم واقعی، عقاب نداری. شارع هم همین رو
میگه.
اگه تایید شرعی نبود بازم معتبر. نه ببینید تو قانون ملازمه شارع میاد امضا میکنه موضوعی رو که عقل امضا کرده، مازاد بر اون نیست که.
تا حالا در میگه
نه شارع تایید میکنه اون چرا عقل تایید کرده، اون چرا عقل تایید کرده چیه؟ قانون ملازمه که اوسع از حکم عقل نمیگوید که. قانون ملازمه دقیقاً یه دایره میکشه شارع رو دایره حکم عقل بدون یک میلیمتر تفاوت با اینا. بگه همون چرا عقل فهمید منم مهر میذارم، فوتوکپی برابر اصل. عقل چی میگه؟ میگه حکم شرعی ظاهری نداری حکم شرعی واقعی نداری، پس آزادی. شارع هم میگه اینو قبول دارم، حکم شرعی ظاهری هر جا نداشتی حکم شرعی واقعی نداشتی آزاد. یعنی عقل درست میگه، این حکم نشد. این همه قبول دارن. ثانیا استنباط حکم شرعی، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. مرحوم ناینی میگه اشکال دفع است، اصول عملیه رو شامل میشه. میگیم بسیار خوب، اصول عملیه شرعیه که مقادش حکم شرعی ظاهری شامل میشه، اما یه سری اصول عملیه عقلیه داریم مثلا حکم نیست مقادش. شما میگید استنباط حکم است، براءت عقلی استنباط حکم درش نیست، پس جز مسائل علم و اصول نباید باشه. دقت کنید، حکم اگر بگید احکام عقلیه مطلقا، القواعد الممهده لاستنباط الاحکام، احکام هم از احکام عقلی و شرعی اشکال دفع میشه، ولی باعث میشه کل مباحث فلسفه و کل جل مباحث علم کلام در تعریف داخل شد. استنباط حکم شرعی اصلا حکم نداره اونجا شارع، اون ملازمه حکم شرعی نیست. دقت کنید، مهر میکنه حکم عقل رو. حکم عقل چی بود؟ دقت کنید، حکم عقل این بود که چون حکم شرعی ظاهری و واقعی نداری، یعنی شارع هم میگه چون حکم شرعی ظاهری و واقعی نداری عقاب نمیشه. میشه حکم شارع؟ نه، عیبی نداره. پس دیگه حکم شرعی فرعی نیست. اون رو میرسیم یه جوری میشه تصویرش کرد. ما هم تصویر میکنیم یه شکلی که اصول عملی عقلیه داخله در مسائل علم و اصول است، ولی این تصویر ناینی مطلب رو نمیرسانه. اصلا براءت عقلی مگه حکم به اباحه؟ اصلا به هیچ وجه. فقط میگه عقاب نداریم، عقاب نداریم، حکم به اباحه. اونایی که بحث براءت بودن بحث کردن نسبت به براءت عقلی دیگه باید اونجا ببینن بحثای 3-4 سال قبل. ما تصویر کردیم براءت عقلی اصلا براءت عقلی حکم نیست. عقل هیچ، مگه بارها نمیشنوید عقل هیچ حکمی نداره؟ عقل دایره حکم نداره، حکمی برای شما نداره عقل، نه به اباحه نه به وجوب نه به تحریم هیچ کدام. حالا در مباحث عقلی رو خوب تصویر میکنیم، ملموس میکنیم که بس عقل چه کار میکنه. عقل فقط درک دارد، عقل درک میکنه، میگه اینجا عقاب نداری. شارع هم میگه بله، جایی که حکم واقعی من نداشتم، حکم ظاهری نداشتم، عقاب نداری. این که شارع میگوید که حرف عقل رو قبول داره میشه حکم شرعی ابدا ابدا. لازمش اینه که من میتونم انجام بدم، میشه یه آخرت. غیر از اون حکم شرعیست به اباحه. لذا براءت نقلی حکم شرعه، اما در براءت عقلی اصلا حکمی نیست به هیچ وجه. دقت کنید، اشکال دوم به توجیه مرحوم ناینی، اشکالیست که مرحوم شهید صدر و جمعی دیگر از آقایان این اشکال رو مطرح می کنن. ما در مبحث اشکال سوم که بررسی قواعد فقهی است بیشتر به این اشکال می پردازیم. خلاصه‌اش این است که در علم اصول حتما باید بر اون قاعده استنباط حکم شرعی صدق کند. استنباط یه هویت خاصی داره. چرا نگفتن استخراج؟ گفتن استنباط. استنباط آنجاست که اون قاعده شما متغایر با حکم شرعی باشد و بالملازمه از اون قاعده حکم شرعی استفاده بشود. این رو میگیم استنباط. در اصول عملی نظریه شرعیه اصلا ما استنباط حکم شرعی نداریم، ما تطبیق کلی بر فرد داریم. اشکالی که های عزیزی شاید میخواستن اشاره بکنن، اشاره کردن فلجوم. در اصول عملیه شرعیه مثل براءت شرعی، مثل استصحاب و امثال ذلک، مستشکل میگه به مرحوم نائینی رفع ما لا یعلمون تطبیق حکم شرعیست بر مصادیقش. اینجا شرب توتون است، حکم مجهول است، رفع ما لا یعلمون. آنجا بازی فوتبال است، حکم واقعی مجهول است، رفع ما لا یعلمون. در اصول عملیه شرعیه مثل قواعد فقهیه ما استنباط نداریم، تطبیق احکام شرعی است بر مواردش. طبق توجیه شما اصول عملیه شرعیه هم داخل در مسائل علم اصول نیست، چون استنباط درش نهفته نیست. قاعده و حکم شرعی لازم و ملزوم نیستن، بلکه فقط تطبیق است. و به طور خلاصه به مرحوم نائینی گفته می شود شما با حکم ظاهری فرض کردن اصول عملیه شرعیه رو داخل در مسائل علم و اصول کردی، در حالی که اصول عملیه شرعیه استنباط حکم ظاهری نیست، تطبیق حکم ظاهری است بر افرادش، لذا از مسائل علم و اصول خارج است. بالاخره توجیه مرحوم نائینی نه اصول عملیه عقلیه رو شامل شد و نه به بیان شهید صدر اصول عملیه شرعیه رو. توجیه سوم برای داخل بودن اصول عملیه در علم اصول توجیهی است که مرحوم آقای خویی مدرسه نجف در محاضرات جزء اول صفحه نهم بیان کردند. شهید صدر و اتباع ایشون هم همین توجیه رو فل جمله قبول کردند. کلام آقای خویی رو در محاضرات ببینید و توضیح بدیم، ببینیم صحیح هست این توجیه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله تاهری. شهید صدر، شما کتابی که آقای هاشمی در تغییرات درس شهید صدر نوشتن و کتابی که آقای طاهری در تغییرات درس شهید صدر نوشتن مراجعه کنید.